ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه على الفراغ وتمتعه فيها طبيبا إن شاء الله. یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری محمد کنیم.
اللهم صل على محمد وآله محمد تعجل
بحث در عرش و کرسی بود که باب العرش و کرسی از کتاب توحید. اولا چرا باب العرش و کرسی رو در کتاب توحید میارند؟ معلومه که به این نگاه که عرش و کرسی از شؤون ربوبی است، لذا با نگاه به این که عرش و کرسی از شؤون ربوبی است مثل اسماء و صفات الهی، با این نگاه تو بحث در حقیقت توحید میاد. اگر کتاب توحید صدوق رو نگاه بکنید ببینید در اونجا هم باب عرش و کرسی، باب نو و قلم، ابوابی که این گونه است میاد. این ابواب که مثل عرش و کرسی، لوح و قلم و امثال این هاست، گاهی به نگاه این که شأن الهی هستن تو رسالت الافعال آورده میشن تو باب افعال الهی، گاهی به عنوان این که اینها وسائط فیض هفت فعال موجودات هستن به عنوان وسائط مستقل میان. پس اگر گاهی ببینید که عرش و کرسی در کتاب توحید میاد و گاهی خارج از کتاب توحید آورده میشود، چون دو لحاظ و دو نگاه بهش میشه، به یک نگاه فعل الهی است و چون فعل الهی است افعال الهی شأن ربند و شأن رب سلام علیه مطلب و شأن رب در حقیقت جزء کتاب توحیده. همه آدم به این عنوان سماوات و ارضم از سلخ همین هستن که گاهی سماوات و ارض به چه نگاهی دیده میشه بهشون؟ به نگاه فعل الهی دیده میشه، لذا جزء کتاب توحیده. اما گاهی عرش و کرسی، سماوات و ارض، لوح و قلم و امثال اینا به نگاه وسائط دیده میشن. دقت میکنید اگر به نگاه وسائط دیده شدن اینها تو کتاب الوسائط میان دیگه. اونجا همونجوری که انسان در حقیقت جدا دیده میشه، همونجوری که حیوانات جدا دیده میشن، همونجوری که عالم جدا، سما و ارض جدا دیده میشن، در اون نگاه عرش و کرسی هم جدا دیده میشن. مثل این که گاهی شما در کتاب علت و معلول به این مسئله نگاه میکنیم چه وسائط، گاهی نه خدای تعالی و افعالش، بحث علت و معلول و واسطه در کار نیست و نگاه واسطه ای نمیشه، میشه کتاب توحید. این یه نکته که اصل عنوان این که چرا عرش و کرسی در ابواب توحید آمده، با این که عرش و کرسی جز مخلوقات الهی هستن و اگر قرار باشه عرش و کرسی بیاد باید همه مخلوقات الهی در این کتاب آورده بشن، از این باب که اینها تو فعل الهی تا به نتیجه و ثمر برسه نسبت به اون مرتبه آخر اینها فعل الهی اطلاق میشود، همون مراتب علم الهی هم هستن به لحاظ دیگر و به نگاه دیگری که اینها مراتب علم الهی هستند، مثل قضا و قدر، عرش و کرسی، لوح و قلم، سماوات و ارض، که اینها به نگاه در حقیقت دومی که الان داریم عرض میکنیم، اینها مراتب علم الهی هستن. چون مراتب علم الهی هستن باز جزء کتاب توحیده. دقت میکنید که اراد من خدای تعالا شاه اراد قضا قدر درست امزا ازن در حقیقت اونی تا ازن و امزا که در حقیقت آمدین و مراتب علم الهی از جمله در حقیقت علم الهی در مرتبه عرش که علم به کل ما سوى الله هست عرش و در مقام اجمال است به لحاظ کرسی که علم به ما سوى الله علم به ما سوى الله هست در مقام تفصیل. پس اینا جزء مراتب علم الهی هستن. عرش الهی مقام علم اجمالی حق تعالی است به کل موجودات و کرسی مقام علم تفصیلی حضرت حق است به ما سوى الله. این یه بیان. بیان دیگر این است که گاهی در بعضی از روایات عرش محیط بر کرسی است، چنانچه در همین روایت اول و دوم شاید باشه. در بعضی از روایات کرسی محیط بر عرش است. آیا این تناقض صدر و ذیله و دو روایته که دو دست روایاته که گاهی عرش محیط بر کرسی است و گاهی کرسی محیط بر عرش است؟ نه، عرش اطلاعات مختلفی دارد. عرش یه اطلاقش این است که اون مقام جامع علم اجمالی است که الان گفته که ماسوى الله رو شامل میشه. اطلاق دیگرش در روایات، اطلاق دیگرش این است که عرش اون چی که در عالم ماده هست رو به عنوان محیط و عالم ماده شامل میشود. حالا تعبیر ممکنه فلسفیش رو بگن که در حقیقت اون فلک در حقیقت چی؟ فلک اطلس که مشتمل بر همه افلاک هست تو تعبیر فلسفیش. تو تعبیر روحیش فلک اون در حقیقت عرش محیط بر همه عالم ماده است. و وقت این عرشی که محیط بر عالم ماده است نسبت به کرسی که فوق سماوات و الارض است، که کرسی فوق سماوات و الارض است، این عرش چیه؟ این عرش چیه؟ این عرش محاطه و کرسی برش محیطه، این عرش. اما اون عرشی که تو لسان اطلاقی میاد حتما بر کرسی محیط هست، فوق کرسی است، چنانچه در این روایت هم به همین اشاره شده. پس یه موقع عرش رو به معنای اون مرتبه علم اجمالی حق نسبت به ماسوى الله در نظر میگیرن، این محیط بر کرسی است همیشه. اما یه موقع عرش رو اطلاق میکنن بر اون چی که مقدرات عالم مادی از اون نازل میشود و قرب به عالم مادی دارد، مکانتی و محیط بر عالم مادی است، کرسی بر اون مقدم است و بر اون در حقیقت محیط است. درسته؟ این هم یه نکته دیگری که یه موقع تو روایات نگاه میکنی تعارض نبینی، چون اطلاقات عرش در روایات مختلف آمده. تا خب بله چون اون علم اجمالی اجمالی نه معنای فهرست، اجمالی معنی سریه، منتها سریه که چی هستش؟ وحدت درش غلبه دارد. تفصیلی یعنی سریه که کثرت درش غلبه دارد. لذا اون چی که کثرت درش غلبه دارد از اون جایی که وحدت غلبه دارد نشأت گرفته. دقت میکنید؟ یعنی اونجا علم محیط هست، علمی که اجمالی باشد، اجمالی معنای سعی وحدت دار، این اون که وحدت برش غلبه دارد، او غلبه دارد و سعی که تفسیری است. لذا ما در مرتبه مثلا اون مرتبه روح و خفیمون علم ما اجمالی است، یعنی علم اجمالی و سعی ما به نحو اجمال است که وحدت دارد. هرچی بالاتر میره وحدت در شدیدتر میشه. دقت میکنید؟ اما یه بحث در مرتبه نفسی، درسته در مرتبه نفس تفصیله، همون حقیقت تفصیله، حسر برش خلق تمایزات آشکاره، اما تمایزات حدوده، تمایزات چیزی اضافه نکرده، تفصیل چیزی به اجمال اضافه نمی کند. غیر از چی؟ غیر از ایجاد حدود، غیر از در حقیقت دیده شدن های حدود، درسته؟ اما اون اجمال همه کمال درش هست، به نحو شکسته شدن حدود، به نحو نبودن حدود. خب کدام افضل و محیط هست؟ اونجایی که در حقیقت حدود درش کمتر دیده میشه. ازا هرچی از عالم ماده به مرتبه ذهن پیش میایم، این سفر منم کسرت دلم وحدت، یعنی از عالم ماده صورتهای خارجی در ذهن ما که علم شکل میگیره،
همین علم با یکی از این کثرته، اما این علم سفر من کثرت علم وحده است به همین نسبت، چون حدود عالم مادی دیگه در ذهن نیست. هرچند خود ذهن و صورت‌های ذهنی نسبت مدر بالاتر از خودشون اینا چی هستن؟ باز کثیرن، حدود ذهنی رو دارن و بالاتر که میرن شکسته میشن. بله با چی؟ حالا اون بحث داره که بعضی در اطلاعات عرش تا این حد بردن که عرش رو تا این حد که عرش رو مرتبه احدیت گرفتن و کرسی رو مرتبه واحدیت، که اگر عرش مرتبه احدیت شد اون وقت میشه چی؟ اون وقت میشه صادر اول به معنای تعیون اول. دقت میکنه که احدیت مرتبه و تعیون ثانی، اون بعضی عرش رو فیض اقدس گرفتن بعد کرسی رو فیض مقدس گرفتن، اینا به وزان احدیت واحدیت در روایات اطلاعات اینجوری آمده، لذا همین اطلاعات صحیحه، تناسب هم با هم دیگه دارد، هیچ با هم تنافی ندارد و قابل جمعه، مطابق شرطی که حواستون باشه اطلاعات مختلف رو در سعوزی توجه کنید. پس اون اطلاق حالت اطلاقی اطلاق عرش و کرسی در اونجاییست که عرش چی باشه؟ احاطه دارد بر کرسی. اگر غیر از این باشه قرینه میخواد، حتما در روایت قرینه اقامه شده که منظور اطلاق دیگری است که کرسی احاطه داشته باشد بر عرش. دقت میکنید؟ خب اونجایی که عرش رو در حقیقت عرش عالم جسمانی میگیرن، چون عرش یه موقع از عرش مطلقی و عرش عالم جسمانی، یعنی منطبه احاطه بر عالم جسم فقط باشه، اما اون عرشی که احاطه بر تمام ماسب الله هست کرسی بر اون مقدم نیست. کرسی چون نسبت به ماسب الله اون وقت، بله هر جا عرشی هست کرسی هم هست نسبت به همون، لذا در همون جا که عرش عالم جسمانیه کرسی چیه؟ مقام تفصیل همونه در اونجا که زیر مجموع او قرار بگیره، لذا اون کرسی که زیر مجموع این عرشه تحت این عرشه، اما اون کرسی که نسبت به ماسب الله محیط بر اینه. پس هر جا عرش هست کرسی حتما زیر مجموعش و پایین تر از او زیر مجموعه نگیم، یعنی بگیم در مقام تفصیل او هست، اما اینجا عرش رو عرش عالم جسمانی رو با کرسی ماسب الله که بسنجی کرسی مقدم هست. خب الحمدلله سوالات هم شد. من اون به صلاح فیض در کتاب وافی من فقط الان چند تا اطلاعات شروع کنم. ببین چند اطلاعات رو که آورده فقط کنترل میکنیم که تو ذهن اومده شده تو روایت اومده نداری دو سه تالاتی یه سوال بسید نداری دیگه. حالا به فیل وافی قد یراد بالعرش از جسم المحیط به جمیع الاقسام، این همون که الان عرض کردن، و قد یراد بهی خود بالاتر ذالک الجسم مع جمیع مافیه من الاقسام اعنی العالم الجسمانی به تمامه. پس اون قبلی چی شد؟ اون عرشی بود که محیط بود به عالم اقسام. اینجا می‌فرماید که به جمیع اجسام که در حقیقت هست و جمیع مافیه من الاجسام، یعنی به جسم و مافیه در حقیقت من الاجسام، این در حقیقت دارد که از اون تبدیل وسیع‌تر میشه. و قد یراد بهی ذالک المجموع، یعنی همین عالم جسمانی و جمیع اونجی، مع جمیع ما یتوسط بینه و بین الله، و تمام مدبرات عالم جسم را شامل میشه. حالا مدبرات میشن چی؟ و عالم مثال، عالم عقل، مدبرات این هم دیگه درسته. گاهی پس عرش اطلاق میشه به عالم جسم، گاهی اطلاق میشه به عالم جسم و اونچه در عالم جسمانی هست، گاهی اطلاق میشه به عالم جسم و مدبرات عالم جسم و مدبراتش، این خیلی توسعه پیدا میکنن. من الارباب و القبور التي لا تتقبل الاجسام الا بها، که اگر میخواد اجسامش اونا هم باید باشن، یعنی عوالم کلها، یعنی همه عوالم شامل میشه به این، به ملک ها و ملکوت ها و جبروت ها و به جمله ما سفر لا از در بشن. و قد یراد و بهی از عرش، این تا حالا چند اطلاق شد؟ سه تا. و قد یراد و بهی علم الله سبحانه بود، گاهی در حقیقت یراد و به عرش علم الهی، که اینم یه اطلاق دیگریست که علم الله سبحانه بود به صلاح المتعلق به ما سفا. و قد یراد و بهی علم الله الذي اطلع عليه انبیاءه و رسله و حججه عليه السلام، گاهی به خود علم الله اطلاق میشه، گاهی به علم الله اطلاق میشود که به انبیاء و رسل و حججش داده میشود، اگر به این در حقیقت آخری بگیریم به بحث دقیقی میشه، چون مقام عرش مقام توی این روایت هم به این گرفته، الان انتهای روایت میرسه که اواسط روایت به این معنا گرفته که علم انبیاء و رسول کجاش رو عرش گرفته. دقت میکنید که اینا هم اطلاقات روایی ها، نه اطلاقات فلسفی، اینا هم اطلاقات روایی که اطلاق شده برای این عرش، برای اینها اطلاق شده. همه رو شاهد میاره مرحوم وی با اینکه مختصره شاهد روایی هایی هم میاره براش. اگر اطلاق بشود بر اون چی که بر انبیاء و رسول و حجج حفاظه شده و دارن اون علم، اون علمی که اینا دارن، اون موقع ولایت و حقیقت اون ولایت تکوینی همین اتحاد بین عالم و معلوم است که وقتی که این عالم که این حجج و رسول و انبیاء بودن متحد میشن با مرتبه عرش الهی که مرتبه اصدار حکم است. مرتبه چی هستش؟ اگر در اونجا بیان میشه که ارادت الرب فی مبادیر الامور تحبت الیکم و تستر من بیوتکم، مقام عرش میشه دیگه. یعنی اگر بفرمایند که در شب قدر همه مقدرات عالم بر شما نازل میشود و از اونجا بر عالم، یعنی مقام عرش هست، یعنی علم اینا مقام عرش هست که اینا در طریق ولایت بر عالم قرار میگیرن که عالم میشه ظهور اونها، وجود آدم و بقای آدم و روابط آدم از بیت اینها و از وجود اینها نشأت میگیرد. چرا؟ چون علم در حقیقت به این مرتبه به علم به عرش برای اینها خدای تعالا قرار داده، چون علم به عرش اتحاد عالم معلوم هم هست، علم حصولی نیست که خبردار باشد. دقت میکنید؟ نه، چون علم حضوری است و حقیقت علم است و اتحاد بین عالم و معلوم و علم هم هست، پس در حقیقت وقتی حقیقت عرش به عنوان علم انبیاء و رسول الله حجاج قرار داده می شود، یعنی همه عوالم می شود شعل اونها، عوالم وجود می شود به نسبت سعی اونها نسبت به این عرش، چون تفاضل دارن اونها در این اکسان نیستن. دقت می کنید؟ به نسبت سعی اینها این علم میشه چی؟ عرش الهی. خیلی حرف دقیق بودا، نمیدونم اینو دیگه این قصد دومش رو فکر نفرمودا، اما همون که فرموده که گاهی اطلاق عرش میشود بر چی؟ بر در حقیقت علمی که به حجج و انبیا و رسول حفاظه شده، منتها به عنوان که این علم اتحاد بین علم و عالم است. درسته؟ این از کلمات مرحوم علامه استفاده میشود، این قسمتش از کلمات مرحوم علامه استفاده میشود، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، که اونجا اتحاد بین علم و عالم و معلوم است. و چون اتحاد است، این اتحاد لازمش این میشود که اونها در مرتبه عرش مصدر امور میشن و امور از اونها صادر میشود. درسته؟ و اون روایاتی که بنی ناظر است خیلی راحت قابل حل میشه که ارادت الرب فی مقادیر الامور تحبت الیکم و تستر من بیوتکم. درسته؟ یا در حقیقت شب قدر همه چیز بر شما نازل میشود و از شما بر دیگران در حقیقت چی میشه؟ مقام تفصیل، یعنی میشه مقام اجمال. درسته؟ یا اینکه اگر میفرماید قرآن دفعتاً بر اونها هر شب قدر نازل میشود و تفصیلش هم تدریجا نازل شده است، این اجمال تفصیل هم دو مرتبه ای از علم است که بیان شد. خب اینم یه اطلاق بود که خیلی حرف داره دنبالش و یه بابی است که کلید نسبت به فهم خیلی از مباحث، نسبت به اینکه فرمودن که شما خزان علم الهی هستید با توجه به اینکه علم الهی علم حصولی نیست، خبر داشتن نیست، اتحاد داشتن است. درسته؟ اگر اتحاد داشتن است با مراتب علم الهی اینها متحد میشن، پس در حقیقت اون چی که از عالم علم به عین می آید از طریق وجود اینها نازل می شود و تنزل پیدا می کند. با این عنوان ملائکت الرب و مدبرات امر که در طریق نزول عالم از مرتبه علم به عین میشن شؤون وجودی اونها. حرف خیلی سنگین ها و خیلی مباحث علم رو در رابطه با معصوم حل میکنه ها. نمیدونم تونستم عرض رو برسونم یا نه. بله بله، او یه بحث جالبی داره، اشاره یه وقتی و اشارش این است که ملائکه تنزل میدن از مرتبه از وجود اونها به مرتبه دیگرش، یعنی از مرتبه اجمال وجود اونها به مرتبه تفصیل وجود اونها این تنزل به واسطه ملائکه محقق می شود. یعنی چون ملائکه خارجی نیستن دیگه، یعنی اینکه معصومانه بدون تصرف وجودی اونا محقق میشه این تنزل، بدون دخالت وجودی اونا و تعین وجودی اونا، و تعینشون چی شده؟ مندرج شده که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، به واسطه ملائکه این حقیقت منزل میشه و نازل میشود از مرتبه بطن به ظهور در عالم وجود، هم از مرتبه باطن به ظاهر، همه عالم وجود از باطن به ظاهر از علم به عین توسط ملائکه محقق میشود، منتها ملائکه از مرتبه علم اینها به مرتبه عین رو تنزل میدن. درسته؟ یه نکته دیگری هم که اینا نکات هر کدوم نکته ها چون تیغ فولادیست تیز، چون نداری تو سفر واپس کنیز، خلاصه تعبیر یا شبیه به اینشه، یعنی حواستون باشه هر کدومش یه بابیه، این نکات ساده نیست نکات. یه نکته دیگری این است که عرش و کرسی و سماوات و عرض لوح و قلم همه اینها یه حقیقت واحده هستن که این حقیقت واحده به اعتبارات مختلف و حیثیات مختلف مختلف دیده می شود، همچنان که ملائکت الله حقیقت واحده ای هستن، تکثر ملائکه به لحاظ تکثر فعل اون حقیقت است که فعل افعال خاصی که از اون حقیقت نشأت می گیره اون حقیقت واحده به هر عنوانی در حقیقت اسمی دارد، چون این عنوان حقیقی است، اما مبدع تکثر در اون مبدع نمیشه. دقت میکنید؟ یعنی عرش همون حقیقت است به لحاظ اجمالش، کرسی همون حقیقت است به لحاظ تفصیلش، نه کرسی یه چیز دیگری باشد عرش یه چیز دیگری، تکثر در اونجا به اعداد نیست، تکثر به جهاته، تکثر به افعاله، جهات هم که میگیم به لحاظ متعلقشون که اضافه میشن بهش، به اونجایی که اضافه میشن، نه تکثر از درون اونهاست، تکثر نسبت به چیه؟ نسبت به اون حقیقتی که بهش اضافه میشن، به او در حقیقت اینها متکثر میشن. این هم خیلی حرف دقیق و سنگین نیست که خیلی از مباحث افعال الهی و مراتب علم الهی و مراتب در حقیقت وسائط و مدبرات رو خیلی خوب حل میکنه و خیلی از شبهات رو جواب میده که در عینی که تکثر در کاره در این حال تکثری نیست، که در عینی که تکثر در کاره در این حال واقعه، که این وحدت در کثرت خوب اینجا خودش رو نشون میده. این بحثایی که عرض کردیم اینها خلاصه ساده نگیرید، این مقدماتی که متعدد اینجا بیان شد از اون در حقیقت نتایج اون لب برهانه، لب برهان هاست که اقامه میشه اینا نتایجه. حالا شاید شما میگید خب اینا خیلی سخت و سنگین هم نیست، نه اینجوری نیست، اینا خیلی حرفای دقیق کلیده ابواب، یکی از جهاتی که حتما باید معلم حواسش باشه این است که به جای بیان انبوه مسائل کلید مسائل رو دست بده، که به جای بیان انبوه مسائل کلید مسائل رو دست بده، اون مهمه، یعنی جایی که کلید مسائل دست انسان بیاد مهمه، نه انبوه مسائل. لذا یکی از معیارهای این است، حواستون باشه در تعلیم، حواستون باشه سعی داشته باشید که به جای این که مسائل رو تبیین کنید فقط کلید حل مسئله رو بیان کنید، بعد اگر یه مسئله را تبیین میکنید به عنوان یه مصداق اون کلید مطرح بکنید، یعنی این رو همیشه به عنوان کلیت کار در نظام تعلیم و تربیت معیار القا بکنید، کلید القا بکنید، مصداق رو در تبیین معیار بیان بکنید، مطلب رو به این گونه نکشانید که بیان معیار باشد هم بیان مصداق باشد همیشه، نه، بیان مصداق فقط معرفت مصداق رو به دنبال میاره حتی اکثرش، درسته؟ اما الغای معیار در بیان مصداق اونجا هم مصداق رو شناسانده هم کلید رو دست داده که این باب میشه، یک بابی از ابواب علم میشه. لذا این مقدمات از اون سنخی بود که استیاد از کلمات بزرگان بود و همش کلید معارف بود، یعنی شما دیگه اگر صد روایت هم توی این مسئله ببینید، ببینید که با این جمعی که مثلا مرحوم فیض در اینجا در اصلاحات کردن یا این چند نکته که در رابطه با این اطلاعات و مقدمات بیان شد، دیگه برای شما همه اینها قابل جمع میشه، همین ها قابل حل میشه. لزومی نداره اون روایت رو دوباره از ابتدا دنبال شرحش بگردید. چرا؟ چون تو همین به اصطلاح کلیدها اون روایت شریف هم چی شده؟ و همون قالب داره بیان میشه. خب اجمالا مولا عرش و کرسی رو که عرض کردم دیگه، که عرش و کرسی به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ در حقیقت مقام اجمال علم الهی و تفسیر. قضا و قدر خودش یه بیان دیگری است. قضا و قدر یه موقع به لحاظ اختیار انسانه، یه موقع قضا و قدر به لحاظ همون لوح محفوظ و لوح محو اثباته. اگر لوح محفوظ و لوح محو اثبات دیدیم قضا و قدر، باز لوح محفوظ میشه چی؟ اون مرتبه ثبات، اون مرتبه اجمالی که تغییر ناپذیر است. مرتبه لوح محو اثبات توش بدا امکان پذیر است. لذا اگر تطابق دیدیم تو مرتبه عرش بدا امکان پذیره؟ نه. تو مرتبه کرسی بدا امکان پذیره چون تفسیره. تو مرتبه عرش اونجا بدا امکان پذیر تطابق عوالم، یعنی در قضا و قدر، در قدر بدا امکان پذیر در قضا نیست، در لوح محفوظ امکان پذیر نیست، در لوح محو اثبات امکان پذیر بدا. لوح محو اثبات دیگه تغییر ایجاد میشه، لوح محفوظ دیگه در حقیقت از محو اثبات مسئول، اونجا علم در اون مرتبه دیگه ثبات دارد. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود که اگر در حقیقت نبود آیه شریف لو یا مثلا یام الله مویش و یوسف این در اول کتاب، من میگفتم برای شما که هیچ چیزی دیگه به علمتون نه در سابق نه در لاحق نه در حال اضافه نشه. همه چیز رو این مرتبه لوح محفوظ است که حقیقت اجمالی عالم ثبات دارد و تغییر در او راه ندارد. مثال مفهومی شو بزنم. مفهومی مفهومی ها این مفهومه، اون مثال اون کلی سریز این مفهومه. حالا تطبیقش هم باز یه موقع هستش که شما زید و عمرو و بکر رو ببینید، درسته؟ این زید و عمرو و بکر تو نظام مفهومی داریم عرض میکنیم، اینا با هم متقایدن. اما وقتی انسان رو ببینید، انسان چی هستش؟ انسان ثابته، هم بر زید هم بر عمرو هم بر بکر سر رو میکنن، او تغییر درش نیست. اما زید و عمرو و بکر این مفهومه و چون زید انسان به اصطلاح تجرید شده این هاست، خصوصیات این هاست. اما تو مصداق همین مسئله است به نحو در حقیقت کلی سعی، یعنی اون کلی سعی لاغ شرط است در سعی، قید و حد اینا رو ندارد. لذا تغییرات اینا در اون را بیدن، تغییرات اینا از کمال نیست، از نقص است که تدریجا میگیرن، اما اون کمال کامل یک جا دارد. دقت بکنید اون کمال کامل میشه لوح محفوظ اینا که اونجا که تغییر راه ندارد. حالا اینا بیان داره بازن، ولی این بالاخره سوال خوبیست، دقت باید بشه بهش که چطور میشه یه حقیقت واحده از جهتی قابل تغییر باشه. درسته؟ اونی که بداست، حقیقت بدا برگشتش به چیه؟ بدا آیا تغییر در فاعلیت و علم حق است؟ یا نه برگشت لوح محفوظ اثبات است به لوح محفوظ؟ در لوح محفوظ اثبات گاهی اسباب به گونه دیده شده بودند که من که نگاه میکردم میدم تمام علل برای تحقق هست، درسته؟ تمام علل برای تحقق میدیدم هست، بعد یه دفعه ببینیم که چی شدش؟ نشد. درسته؟ این نشدن به لحاظ این اصلا یا انفعالی در مورد حق تعالی محقق شد؟ نه. ما گاهی تو سلسله تحقق اسباب علتهای مختلفی رو که اینا جمع میشن کنار هم علت تام رو تشکیل میدن، ما این رو دیدیم فکر کردیم که علت تام محقق است، اما خدای تعالی علاوه بر این راه های مختلف دیگری هم برای تحقق علت تام که مخبر نداریم. لذا حقیقتا مثل این اون است که از دعا ترد القضا یا از صدقه ترد القضا، درسته؟ که صدقه تدفع البلا، بلا رو دفع میکنند، درسته؟ صدقه دفع کند بلا رو. خب این که صدقه دفع کند بلا رو، اگر کسی صدقه رو ندیده بود این نظام علیت رو دید، همین علت و آماده است داره فقط میشه، اما صدقه رو عنوان علیت ندیده بوده، وقتی صدقه محقق میشه چی شده؟ بدا حاصل میشه در اون نسبت به اون معرفتی که من داشتم. درسته؟ همون جریانی که عیسی علیه السلام عبور میکرد، خب این مجلس الان تبدیل میشه به از طولی نمیکشه که این تبدیل رفتن و برگشتن زن نه اینا تمام شده، مجلس عروسیشون رو به ازا مبدل نشده و خلاصه رفت آخر و به اون عروس خانم از اون جایی که نشسته بوده بلند شه، بلند شد زیر اون جایی که چیزه مار در حقیقت خیلی گزنده کشندهی در اونجا در حقیقت اونجا خوش حالا شده بود یا بود، حالا تعبیرش من تو ذهنم نیست. بعد پرسید چه کردید؟ این کسیست که به علم لوح محفوظ هم خبر داره، اما از لوح محفوظ با میده تا این محفوظ با بیان میکنه، تا این بیان چی بشه همه بفهمن بشناسن. و بعد گفت چه کردید؟ گفت کار خاصی نکردید. گفت نه خوب فکر کنید چه کردید. گفت هیچی، موقع عروسی هم همه مشغول بودن، یه فقیری بود که همیشه می اومدن به خونه ما و ما چیزی میدادیم، کسی حواسش نبود، من دیدم این آمده بود، شدم خودم یه ظرف غذا یا چیزی به او دادم و همون او دفع کرد اینجا، او دفع کرد اینجا، وگرنه همه شرایط مهیا بود برای چی باشه؟ لولا اون صدقه این تحقق بشه، ولی اون لولا رو همه نمیبینن. درسته؟ و میبینن ای تحقق نمیشه. بدا، بدا یعنی اون چیزی که صدقت گرفته بودن مدبرات او که محققش بکنن، درسته؟ اما در آخرین لحظه و قبل از تحقق امر دیگری بر اونها سبقت میگیرد و اونها جا میمونند. اونها هم نظام الهیه، اونها هم جزء مدبرات الهی است، اما او به لحاظ عادی دیده نمیشد. خب خیلی دور شدیم دیگه، خیلی حالا تطبیق روایت رو ببینیم، حالا بحث خیلی داره دیگه، تو بحث از کردم جنبندی رو، حالا این دیگه نیمه یه تقریبی از جنبندی اجمالا شد. میفرماید که اخبر یعنی الله از سعد الجاسری امیر المومنین علیه السلام فقال اخبر یعنی الله عز و جل یحمل العرش ام العرش یحمله، فقال امیر المومنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش، حامل یعنی محافظ، و السماوات و حمامل العرش و السماوات و الارض و ما فیه ما و بینهما، بین السماوات و الارض و بین السماوات بین استرافیه ما و بین ما این سماوات و الارض، و ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا، که این حلیم و غفور است که روش تأمل کنی جا داره. قال اخبرنی عن قوله و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، خبر بده من رو از این قول خدای تعالی با این فرمایش که الان فرمودی با این قول چه جور جمع میشه که یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ در قیامت ثمانیتون، هشت نفر حاملش میشن، دارد که در دنیا چهار نفر در قیامت چی؟ هشت نفر حامل عرش میشن، چهار نفر به اصطلاح اضافه میشن. حالا بحث بعدن شلو فکیف قال ذالک و قلت، چطوری اینجا اون هشت نفر حاملن در حالی که شما گفتی خدا حامله؟ اون هشت نفر حامل عرشن که عرشم حامل خدا باشد، که او وقت میشه اون هشت نفر حامل خدا هستن در حالی که شما میگی خدا حامل عرش است. وقتی خدا حامل عرش است، حامل بقیه هم اون میشه، خدا میشه دیگه. جمع ببینید دو تا چگونه است. فقال امیرالمومنین امیرالمومنین علیه السلام ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه، از چهار نور. این انوار اربعه رو یک بار در کدام فصل؟ در صفحه کتاب ما 136 گذشتش و اونجا توضیح دادیم، هم قول مرحوم مجلسی رو از خلاصه مرآت العقول رو بردیم در 136 باب عن صفت به غیر ما و صفت به این نفس و تعالی روایت سوم، زیر روایت سوم همون روایت را و ربه و فی صورت شاق الموفق که یادتون هست یا نه، فی سن ابنا اسلین که ابنا اسلاسین سنه، که اونجا بحث هشام ابن سالم مصاحب تاق و میسمی اینها بود که اونجا زیرش که بحث نور رو مطرح کرد که رجلا و فی خزره و اون نور حجب چیه، اونجا دو نقل دقیقی رو یکی از مرحوم آخوند نقل کردیم، یکی رو از مرحوم مجلسی در مرآت العقول. دوستان حتما رجوع میکنن اونجا دیگه، اینجا که چهار حالا اشاره میکنیم اینجا، اما خب اونجا مفصل تر گذشت که میفرماید که خلقه الله تعالی من انوار اربعه، عرش الهی خلق شده است از چهار نور، که نور احمر است و که نور احمر من هو احمرت العمر و نور اخضر من هو سرت الخضر و نور اصفر من هو سرت الصفر و نور ابیض من هو ابیض البیاض، که این چهار نور، نور قرمز، سبز، زرد و سفید، این چهار نور در کلمات احادیث حضرات معصومین مکرر به کار رفته، این چهار نور مکرر به کار رفته و در خلاصه خیلی مسائل مختلفی هم به کار، اطلاقاتی هم که براش ذکر شده در شروع احادیثی که ذیل این احادیث ذکر شده اطلاقات مختلفی است، اما قابل جامعگیریه، ارتباط دارد این اطلاقات، یعنی این بوده نیست که اطلاقات پراکندگی داشته باشد که انسان به حیرت برسه. مثلا وقتی که به مراتب انسان میزنن این چهار تا رو، میگن مرتبه عالم بدن انسان که میشه مرتبه عالم در حقیقت چی؟ اون عالم طبع انسان و طبیعت انسان میشه احمرار، همون نور احمر قرمز. وقتی به مرتبه مثال اسفل انسان، یعنی خیال انسان، خیال متصل انسان یا مثال منفصل نازل انسان بزنن میشه عالم خضرر، نور خضرر سبز. و اگر در اینکه حیات درشه که وقتی که اونجا که احمره، اون احمرار در حقیقت مثل خون جریان دارد، اون در حالا تطابقش هم بر میگی و دوباره مرتبه اسفرار که زرد است میخوره به مرتبه ملکوت اعلا، ملکوت اعلای انسان که نفوس کلیه هستن، اون قبلی نفوس جزئیه هستن، این نفوس کلیه و مرتبه ابیزاز که میشه مرتبه چی؟ مرتبه عقل. پس چهار مرتبه این که بیان میشه، چهار مرتبه درونی، چهار در حقیقت عالم بیرونی میخوره به عالم طبیعت، عالم مثال در حقیقت سفلا، عالم مثال علیا و عالم عقل در بیرون، در بیرون برمیخوره به چهار در حقیقت چی؟ چهار اخلاط اربعه، مرتبه چی؟ مرتبه دم، دموی میشه اون احمر، مرتبه چی؟ سودا، اخضر، مرتبه در حقیقت به اصطلاح زرد میشه مرتبه چی؟ صفرا و مرتبه به اصطلاح سفید هم میشه مرتبه بلغم، که اینها چهار عنصر اساسی که قدما معتقد بودن که آدم از چهار عنصر، این همه با هم تطابق داره. مرتبه چی؟ آتش قرمزی، درسته؟ مرتبه چی؟ خاک میشه سبز، مرتبه باد که میشه چی؟ زرد و مرتبه هوا که میشه چی؟ باد که نه، باد بگید هوا و در حقیقت آب، آب هوا میشه سبز و آب میشه چی؟ بلغم، که همون مزاج بلغمیه، میشه در حقیقت مرتبه سفید که ارحمهم گن به صلاح و من الماء کل شیء حی، که اونجا خلق کل شیء در قلب من الماء، که در حقیقت اون مرتبه عقله، که مرتبه عقل. خب اینم انواع این تطبیقات رو کردن، همین تطبیقات هم مولدات اربعه، که نمو مولدات ثلاث داریم که اربعه با وجود انسان میشه، مولدات اربعه مثل چی؟ مثل در حقیقت عناصر، عناصر خاکیه، در حقیقت عناصر معادن، یعنی معادن، و بعد میشه چی؟ میشه نبات و بعد میشه حیوان و بعد انسان، این هم باز همون چهار مرتبه چهار رنگ، این چهار رنگ و همچنین ملکوت اینها، اینها خودش دید بود و ملکوت اینها، عوالم اربعه که داریم از مرتبه در قد عوال، همه اینا تطبیقات این چهار نوره و قابل صفره و تطابق هم دارن، لذا مزاج دم با در حقیقت آتش و با اینا تطابق دارن، همه با هم دیگه با مرتبه همه اینا تطابق دارن با هم دیگه، اختلافی در مسئله نیست. حالا دیگه من چند تا دیگه هم نوشتم ولی دیگه بس دیگه، همین قطعه کنن قاطی نشه، همین هم با هم خوبه. بعد بفرمایید پس این انواع مختلفه به لحاظ در حقیقت مصادیقشونه، حالا این مصادیق رو تو درون انسان بگیری یا در کل نظام عالم وجود بگیری یا تو مرتبه مبلدات اربعه در عالم در حقیقت مادی بگیری، همین رو صفر میکنن، دقت میکنید هر کجا مظهری دارد، هر کجا، لذا انوار اربعه عرش رحمان رو در حقیقت حاملن که از اون تشکیل شده که من انوار اربعه است. من انوار اربعه یعنی چی؟ چون در عرش این نفل عرش تمثال جمعی ما خلق الله هستش، حتی اگر ذکر میکنن که چهار پرند، چهار نوع از حیوانات اینها در حقیقت که وام عرش بر اون چهار تا در روایات اومده، همه برگشتش باز به همین جهت هست که اینها به یکی از این تطابق مثلا چیزای تطبیق کردیم برمیگردن. نور احمر منه احمرت القمره، که از اون نور همه قرمزی ها، همه قرمزی ها نه فقط رنگ های قرمز بلکه همه چی مصادیق در حقیقت عمره، که مصادیق عمره میشه همه عوالم، همه بیاناتی که شد مصادیق منه احمرت القمره، هر قرمزی که هر نسبتی دارد او مدبرش، از اون نور عرش نشأت میگیره که اون مرتبه اجمال و وحدت اینه. یعنی شما وقتی این کسرات رو با لحاظهای مختلف دیدی، یک وحدتی در نظام عرش دارد که اون وحدت در نظام عرش مبدأ برای همینا میشه، اینا میشن مصداقش، چه مولدات بگیری، چه طبایع بگیری، چه اخلاق بگیری، چه عوالم بگیری، اون میشه در حقیقت چی؟ اون میشه در حقیقت مرتبه اجمالی که اینا میشن مصادیقش. نه این چهارتا در اینی که چهارتا هم یه حقیقت واحدن که ارز کردیم، به چهار جهت چهارتا میشن، به جهت در حقیقت این که این مصداق مبدعیت برای این مرتبه و این ظهور رو داره میشه احمر، دقت میکنی؟ لذا اینا در عرض هم دیگه نیستن خود اینها، در چی هم؟ تو از جهت نور هم که نگاه بکنی، نور سفید جامع انواره، همه نورها در سفید هست، درسته؟ طیف رنگ‌ها در سفید هست یا نیست؟ نه اینکه سفید در قبال سبز و قرمز و در حقیقت زرد باشد. این اگر ما این مسئله رو بتونیم تو رنگ‌ها، این یکیش رو، چون این یکیش قابل تشکیکه، ولی اگر مثل بگیم که از سفید به عمره، از روشنی به تیرگی، چون بین قرمز و سبز تشکیکی که آیا سبز تیره تره یا قرمز تیره تره از تیرگی و طیف رنگ و اون فرکانس در حقیقت سنگینی و به صدا فاصله بین اون، حالا اون بحث کدام یک از اینا تیره تر محسوب میشه از فرکانس، چون سبز خودش تشکیکی، البته قرمز هم تشکیکیه، اگر کسی خواست این کارو کنه باز راه داره، اما اگر که این باشد این طیف رنگ از سفید به قرمز از روشنی به تیرگی است، اگر از روشنی به تیرگی باشد در طیف های رنگ ها از روشنی به تیرگی جامعیته، روشنی جامعیته نسبت به تیرگی، چون میدونید نور سیاه در حقیقت وقتی هیچ نوری رو منعکس نمی کنه، چرا؟ چون هیچی نداره، هیچ کدوم رو همه رو جذب می کنه، چون هیچ کدوم رو نداره فاقد همه انواره، هیچ کدوم رو منعکس نمی کنه، لذا اگر صفحه سیاهی باشه چی میشه؟ در یه جایی که نور فقط رو میتابیده بشه انعکاسی ندارد، اما اگر صفحه هر چقدر هر رنگی درش باشد انعکاس بقیه نورها رو جذب می کنن، اون رنگ رو انعکاس میده به دارن، درسته؟ اگر سفید بود همه رنگ ها رو منعکس می کنن، چون حامل و واجب و شامل همه طیف هاست، پس سفیدی جامعیته که عقل، مقام عقل، یعنی این مقام عقل، مقام عقل در مقابل نفس نیست، بلکه مقام عقل حاکم بر نفس و مراتب دیگه است، پس اینها در حقیقت در عرض هم دیگه نیستن تکثر داشته باشن، داشتم جواب تکثر شما رو میدادم و این هم مقدمه چیدم، اینا خلاصه مقدماتش بالاخره باید تو ذهنتون باشه که با اونها با اون کلیت ها سازگار باشه. و هوبر، ببینید حالا اینجا ببینید تطبیق روایت چقدر زیباست، و هوبر عرش، این هوبر به عرش رو میگرده، و هوبر علم الذی حمله الله الحمله، این عرش همون تطبیقی که از مرحوم فیض به عنوان آخرین به صلاح مصداق از مس آخرین به صلاح اراده از اراده عرش عرش ترین چی بودش؟ علم حجج و معصومین و انبیا و رسول، درسته؟ اینجا اون تطبیق رو کرده که و هوبر عرش العلم الذی حمله الله الحمله، خود عرش مرتبه علمه، منتها تا گفتیم علم رو فکر کنیم علم حصولیه، یعنی اطلاع، فقط اطلاعه، فقط در حقیقت نه، این علم اتحاد بین علم حضوریه، اتحاد بین علم و عالم و معلومه، اگر میگیم علم الذی حمله الله الحمله یعنی اینها میشن مبدئیت چی؟ صدور اشیاء، مبدئیت وجود اشیاء، مبدئیت تدبیر اشیاء، درسته؟ میشه ولایت وجودی اون در حقیقت اولیاء الهی بر عالم، ولایت وجودی اولیاء بر عالم که هم در نظام تکوینه هم در نظام تشریعه. فقوه تلزی کفر،
دیگه صادقین قبول کردن ذکر کفره یعنی کفره به درقت ماسب الله کفره به ماسب الله یعنی کسی که دیگه ماسب الله رو پوشاند کسرت رو میپوشاند دیگه وحدت رو آشکار میکنه نه کفر یعنی کفر حق کفر باطل داره میپوشاند باطل را لذا این هم یه تعبیر از کفر رفته بودی با یه بزرگی در خونه های حسن گفتن قیلیش اومد بیرشون و رفتن منزل آشت و از اون اصلا نزد آقای حسن زاده هم بود آقای حسن زاده هم خیلی دوستش در هر زدیم زنگ زدیم خلاصه گفت کیه خلاصه ما با یک دوستان من محمد بودم اون محمود گفتیم محمد و محمودی اومده آقای فلانی اومده گفت نمیشناسم آقا نمیشناسم مظاهر نشید نمیشناسم ما رو بگی جلوی این بند خدا خیلی خیلی شدیم خلاصه خیلی بالاخره با عزت و احترام و دعوت آقای حسن زاده دعوت کردن شما هیچی بیگه با گفت آقا اینجوری میگه بلی دیم زد زیر خنده این آقا گفت این از باب ظلوم کفوره ظلوم جهوله از باب ظلوم جهوله این در حقیقت جهل به ماسب الله دارد این در حقیقت نمیشناستم جهل به ماسب الله از این بابه بعد این باید سمزده ما باید درم در رو باید نگو اینا با هم دیگه خودشون این روابط رو داشتن نه سابقه حالا با هم نزدیک خیلی سال خیلی سال معلوم زبان هم دیگر رو میدانن که این جهل به ماسب الله هم خودش یک خلاصه لطافتی میخواد حالا اینجا هم که تابوت الذی کفر این بهتش حیبت اهل الله این کفرش هم کفر چیه؟ پوشاندن ماسب الله دیگه اینها در حیبت اون وحدت در حیبت ماسب الله رو پوشاندن دیگه بزنید دارید باید کلمه رو بکنیم دیگه حمله خود لاخل حمله و ذالکه نور من عظمتهی این نور که در حقیقت نوری بود که علم شد و این علم حمله رو در حقیقت فرا گرفت ذالکه نور من عظمته این خیلی تعبیر زیبایی است که نور عظمت الهی است که اگر تو عطیه نور عظمت رو پیگیری بکنی یه جاهای به کلیدهای خاص خواهید رسید که این نور عظمت الهی نور عز قدسه دقت میکنید که این نور عز قدس نور عز قدس یا عظمت با انواع دیگه مختلف است که این نور غلبه وحدت پوشه نور عظمت نوری است که غلبه وحدت پوشه و ذالک نور من عظمته فبه عظمتهی و نورهی چون نور از عظمت بود حالا میگه به عظمتهی و نورهی به عظمتهی و نورهی یعنی دو تا اینا چون خود نور از عظمت بود درسته؟ فبه عظمتهی و نورهی یعنی چه به مبدعیت مسئله چه به ظهورش فبه عظمتهی که مبدعه و نورهی که نور همون عظمت میشه فبه عظمتهی و نورهی اکثر قلوب المؤمنین قلوب مؤمنین با این بصیر میشه با این در حقیقت بینا میشود بینا به چی میشه؟ بینا به حقایق عالم میشه چون عالم میشود وقتی عالم میشه اتحاد با عالم پیدا میکنه این علم حضوری دیگه اکثر قلوب نه اکثر چشم اکثر قلوب المؤمنین و به عظمتهی و نورهی آداب الجاهلون در مقابل همین بصیرت زایی و رشد از سقوط هم به مناسبت همینه ازا آداب الجاهلون چون این نور رو نمیابن با این نور به تمام در حقیقت جهت معانده و معادل معادات دارن و به عظمتهی و نورهی ابتقا من فی السماوات و الارض من جمیع خلاقهی الیه الوسیله بالاعمال المختلفه و الادیان المشتبه این باشه دیگه من خسته شدم یه بحث دقیقی داره اینم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محبت یه کتابی هم میاریم ولی معمولا از این کتاب ها که میاریم هیچ موقع براتون نمیخونیم ولی همه بارزوش رو که داریم میاریم میبریم سنگینش رو تحمل میکنیم ثوابش رو میبریم البته ایشالا خدا به شما این کتاب میکند از این ثوابش اون معلوماتش رو و این فارایی بادم نمیاد که خورده باشیم همه گاهی میاریم میبریم خونده باشه خوندیم هم یه بار خوندیم بیشتر خوندیم ولی اکثرا نخوندیم این رسالة توحیدیه بود. باب عرش کرسی رسالة توحیدیه یکی از اون دو رسالت و اصطلاح وسائط. این ایشون بحث عرش کرسی رو مطرح میکنه. کلام که العرش و کرسی خیلی بحث نفیسی در اونجا ایشون مفصل و نفیس کم بیش میاد یه بحث رو مفصل مطرح کنه، در اینجا مطرح شده. مرحوم علامه میفرماید این روایتی که الان داشتیم میخوندیم از قرر روایاته، خیلی حرف توشه، خیلی کلید توشه. چند تاشو که از تدریف خدمتون، حالا باقیش هم باز ادامه داره. انشاءالله خدای تعالی ما رو متعقده به حقیقتش بکنه، نه فقط مفاهیمش. یه صلوات دیگه هم بفرست.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. بسم الله فرد دستش مادر نزید صبح ناشد فهمونید که عرش لا به شرط کرسی به شرط شد به شرط چه شد؟
بله مقیده قیدش تخصیل لا به شرط نه و لیسه بشه بسی پر حقیقت کلو نشه و لیسه بشه نه دیگه لا به شرطه پرده نداره چون سعه وجودیش نه اینکه رنگ اونو بگیره رنگ نمیگیره بله رنگ نمیگیره اما همه اونها رو کمالش رو داره واحد همیشه ازا سلطان در مملکت واحده، اما کرسی مقام اجراس، مقام انفاز، مقام اجرا ممکنه وزرا مختلف باشن، هر کی حیطه ای انفاز بکند مسئله رو، لذا کرسی متعدد ممکنه باشه، لذا کرسی عام از جهت، اما عرش هستش خاص از جهت چی؟ چون واحد است امکان نداره تکثر داشته باشه، اما کرسی امکان تکثر داره. این عرش از حیث مثلا این جهت خاص انفازش این کرسی میشه، از جهت انفاز دیگری اون کرسی، اما عرش واحده. اینا همه خلاصه تو بیان. لذا عرش احاطه دارد، محیط هست، اینا میشن گذرا.
شب تنکو شب قدر اینا رو که فهمید، یعنی از مرتبه عرش به مرتبه کرسی میاد این
مرتبه. بله بله مرتبه
انفاز توسط ملائکه است که اون اسمتش حفظ بشه،
نه فقط اسمتش حفظ بشه، بیانش این است که اسمتش حفظ میشه، وگرنه ملائکه شؤون هم دیگه. این در حقیقت خود این یه نوع تدبیره، حتی ما در مرتبه عقلمون، مرتبه ذهنمون یه مطلبی رو میاریم تا مرتبه ظاهر، این خودش یه نوع تدبیر امره که ملائکه وساطت دارن در این تدبیر و در این موضوع. نه اصلا امکان ندارد، اینا یه خلقه، اینا خودش یه خلقه داره محقق میشه، دقت میکنید؟ منتها این ملائکه شؤون ما هستن که اینا خیلی جزئی هستن، ملائکه متعلقه به عالم عرضن، خطاپذیری در اینجا محدودیت و خطاپذیری در اینجا امکان پذیر، اما در اونجایی که نظام وجودی حضرات معصومینه اونجا خطاپذیری ندارد، ملائکه عظیمه هستن، ملائکه اعظم هستن، منتها شؤون اونها هستن.
ملائکه هستن یعنی افعال مختلف هستن، متوجه؟
یعنی در حقیقت افعال که حالا یه بحث، اما
یه حقیقت به لحاظ
مدبرن، یعنی بله دیگه یه حقیقت واحد است به لحاظ مختلف مختلف دیده میشه. ملائکه
خزان الالفان و بله. در مورد اهل بیت معصومین صلوات الله علیهم این از بد به تولد هست یا نه در طول زندگی
بله هست؟ شما این بحث رو قبول بکن، بعد اون بحث دیگه شه که یعنی چی اون میشه میشه بعد از بد تولد بله، اما حالا این ورش رو حل کنیم تو کلیتش، بعد اونا مسائل جنبیش میشه، وقت مسائل جنبیش میشه این ورش رو حل کنیم. وقتی خدا وقتی به عیسی علیه السلام فرمود که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، نمیگه تو آینده، که میگه تو آینده،
میگه تو آینده اینجا که اگر این طور باشه خلقت
آنها با خلقت چیه اون داره که در یحیی علیه السلام
جعلنی مبارکن
اون نه در با یحیی علیه السلام آتیناه الحکمه سبیا،
خب دیگه قرآن دیگه
سلام علیه
همینو امام جواد علیه السلام استشهاد کرد در رابطه با اینکه علم از کودکی در اینها یکیه، اینجور آتینا حکمه که تو قرآن آتینا حکمه طبیعی دیگه، وقتی که خدا میگه دیگه ما نمیتونیم بگیم که پس نمیشه، خدا خودش فرموده
پس
دیگه،
پس اینا اختیاری نیست اومد.
حالا این بحث دومشه، نه زود نتیجه نگیرید دیگه، زود ببین اینا ببین اشتباهات ما اینجاست که حتما اگه تو کودکی شد اختیاری نیست. کی گفته؟ کی گفته؟ چون یعنی این تلازم بینه که اگه تو کودکی شد اختیاری نیست، این حرفه. ما اختیار ما در بلوغ ما برای ما نشأت میگیره، چون ضعیفیم اونجا فهم و شعورمون بالا میره. اگر یه موجودی وجود شعورش در اعتدال تام باشه، شعورش از ابتدای لحظه کودکی باشه، اون لحظه بتونه تمام اون چرا که امکان دارد و بگیره، اختیاری نیست.
پس اون کودکی دیگه کودکی نیست اون وقت.
کودکی که ما ببینید کودکی که ما میگیریم اون نظام بدنه، و الا نظام بدن که اصل نیست در انسان، اون نظام روحه، نظام حقیقت نفس و روح اونهاست. خب بله البته ما کودکی خودمون رو مقیاس میگیریم، همونجور که برای خداشناسی هم خودمون رو معیار میگیریم و مقیاس، تو معرفت ائمه و انبیا هم خودمون رو باز مقیاس میگیریم. خب میگیم مثل ما باید باشن دیگه،
بشر
رو مثل کن، بشر رو مثل ما هم بدن داریم.
پس تو باقی مسائل
اصلا دنبالش میگه که مگه نگفته قول انما انا بشر، میگه بقیه چه چرا نمیخونی یوها الیه،
تمام فرق
یه فرق دارن با ما، قول انما انا بشر مثلکم، اما یوها الیه تمام شد دیگه، درسته تمام نشد یوها الیه، میگه اینو نمیخونیم هیچ موقع، اون قسمتش رو میخونیم قول انما انا بشر رو مثل کن، خود دنباله داره، فصلش رو بخون، این جنسشه، فصلش رو بخون که یوها الیه، درسته؟
استاد ببخشید لوح محفوظ همون لوح و قلم مرتبه لوح و قلم یا نه؟
چیه؟
لوح محفوظ همون مرتبه
لوح، حالا لوح محفوظ بذار دیگه، برشو لوح محفوظ دوباره دیگه، تو مای سر لوح بخشید لوح محفوظ لوح و قلم بذار بردن.